بزرگترین فریضه. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی، تدوین و نگارش قاسم شبانیا، با صدای شاهین احمدیان، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. قطعه پنجم از صفحه 81 تا 93. مراتب امر به معروف و نهی از منکر. بحث از مراتب مختلف امر به معروف و نهی از منکر را می توان با دو بیان مطرح ساخت. در بیان اول که به شیوه بیان کتب فقها و بر اساس روایات صریح در این قسمت مطرح گردیده است، این مراتب شامل احساس قلبی، اظهار ناراحتی، اظهار به زبان، برخورد فیزیکی و سرانجام جهاد می شود. در بیان دوم که بیشتر ناظر به مراتب عملی امر به معروف و نهی از منکر است، سه مرحله مطرح گردیده است. در اینجا تلاش خواهد شد به هر دو بیان این مراتب توضیح داده شود. بیان اول: هرگاه در جامعه بیماری خاصی شیوع یابد، در درجه اول ارگانهای دولتی که مسئول حفظ بهداشت جامعه هستند می توانند به دو اقدام دست زنند. اولین کاری که می توان انجام داد این است که برای پیشگیری از ابتلای مردم به این بیماری آنان را واکسینه کنند. این وظیفه اولیه دستگاه بهداشتی کشور است که نگذارند جامعه به یک بیماری واگیردار مبتلا شود. کار بعدی این است که مبتلایان تحت معالجه قرار گیرند. اگر ما در برابر امور معنوی هم احساس مسئولیت کنیم، باید دو کار را انجام دهیم. نخست باید برای پیشگیری بکوشیم و اجازه ندهیم جامعه مبتلا به فساد اخلاقی شود. پس از آن نیز باید بکوشیم مبتلایان به فساد را معالجه کنیم. معالجه هم انواع مختلفی دارد. برخی بیماری ها ممکن است با خوراندن یک دارو و حتی یک رژیم غذایی مناسب معالجه شود. اما برخی بیماری ها نه با چنین دارویی و نه با رژیم غذایی قابل معالجه است. در این صورت گاهی باید یک جراحی صورت پذیرد یا حتی عضو فاسد قطع گردد تا مرض به دیگر اندام ها سرایت نکند. در امور معنوی نیز چنین است. مردم و حکومت در مسائل معنوی وظیفه‌ای جز پیشگیری دارند و آن معالجه مبتلایان است که ممکن است به اشکال مختلف صورت پذیرد. نخستین راه معالجه نصیحت کردن است. اگر کسی دچار بیماری شود و نزد پزشک رود و پزشک تشخیص دهد که او مرض قند دارد، به او توصیه می‌کند که کمی از خوردن مواد قندی پرهیز کند تا نیازمند دارو نباشد. اگر بیمار به حرف آن پزشک عمل کند، با پرهیز غذایی معالجه می شود. در اینجا پزشک فقط می تواند بیمار را نصیحت کند، اما اگر بیمار به نصیحت عمل نکرد، به او داروی انسولین می دهد. اما اگر بیماری خیلی شدید شد، ممکن است بگوید فلان اندام را باید قطع کند. در مراتب امر به معروف و نهی از منکر نیز همین مراحل وجود دارد. مراتبی برای امر به معروف و نهی از منکر شمرده شده است که در صورت انجام پذیرفتن در یک مرتبه نمیتوان به سراغ مرتبه بعدی آن رفت. در برخی روایات از جمله بخشی از فرمایش امام محمد باقر علیه السلام که پیش از این نیز ذکر گردید به این مراتب اشاره شده است. در این روایت تصریح شده است:
فانکروا بقلوبكم والفظوا بالسنتكم وسكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم فإن اتعظوا وإلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم هنالك فجاهدوهم بأبدانكم وأبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا ولا مريدين بالظلم ظفرا حتى يفيئوا إلى أمر الله ويمضوا على طاعته
با قلب خود انکار کنید و با زبانتان با آنان سخن گویید و به پیشانی آنها بزنید و از ملامت ملامتگران نهراسید. اگر به سوی حق برگشتند و از گناهان خود توبه کردند، دیگر سرزنش آنان سزاوار نیست. همانا اشکال متوجه کسانی است که به مردم ستم روا می دارند و در روی زمین به ناحق سرکشی می کنند. در اینجا با آنان جهاد کنید، آنان را از عمق دل دشمن بدارید و در این امر نه در پی کسب قدرت و نه در صدد کسب مال باشید و نه بخواهید از روی سرکشی بر دیگران پیروز شوید تا سر به فرمان خدا بگذارند و بر اساس طاعت الهی سلوک کنند. بر این اساس مراتب امر به معروف و نهی از منکر به ترتیب عبارتند از: یک، احساس قلبی. نخستین مرتبه نهی از منکر انکار به قلب است، یعنی زمانی که انسان گناه و انحرافی را در جامعه می‌بیند، در دل خود آن را تقبیح و احساس ناراحتی کند. در روایتی امام صادق علیه السلام فرمود:
حسب المؤمن عزا اذا راى منكرا ان يعلم الله عز وجل من قلبه انكاره.
برای عزت مؤمن همین کافی است کانگاه که منکری را مشاهده نماید، خداوند می داند که او در قلب خیش آن را انکار می کند. دو، اظهار ناراحتی. در مرتبه بعد انسان باید ناراحتی خود را در چهره ظاهر کند. وقتی انسان در جامعه با کار زشتی روبرو می شود و گناهی را می بیند، باید افسون بر انکار درونی ناراحتی و اشمئزاز خود را با اخم و در هم کشیدن چهره اظهار کند. در کتاب تهذیب شیخ طوسی از امام صادق علیه السلام روایت شده که به نقل از جد خود امیر مؤمنان علیه السلام فرمود:
ادنى الانکار ان یلقى اهل المعاصی بوجوه مکفهره.
کمترین اقدام در مواجهه با منکر برخورد سرد و عبوس با اهل آن است. در حدیثی دیگر امام صادق علیه السلام فرمود:
ان الله عز وجل بعث ملکین الى اهل مدینه لیقلباها على اهلها، فلما انتهيا الى المدینه وجدا رجلا يدعو الله ويتضرع، فقال احد الملکین لصاحبه: اما ترى هذا الداعی؟ فقال: قد رأيته ولكن أمضي لما أمر به ربي. فقال: لا ولكن لا أحدث شيئا حتى أراجع ربي. فعاد إلى الله تبارك وتعالى فقال: يا رب إني انتهيت إلى المدينة فوجدت عبدك فلانا يدعوك ويتضرع إليك، فقال: امضي بما أمرتك به، فإن ذا رجل لم يتمعر وجهه غيظا لي قط.
خداوند متعالی دو فرشته را مأمور کرد تا شهری را زیر رو کنند. وقتی به آن شهر رسیدند، مردی را در آن شهر یافتند که دعا می کرد و به درگاه خداوند با ناله و زاری می گریست. یکی از دو فرشته به دیگری گفت: این مرد را می بینی؟ رفیقش پاسخ داد: آری، ولی تو به او کاری نداشته باش و آنچه خدا دستور داده انجام بده. پرشته اولی گفت: من کاری انجام نمی دهم مگر اینکه نزد پروردگارم باز کردم. پس بلا فاصله نزد خدای تبارک و تعالی برگشت و عرض کرد: بار خدایا، من به آن شهر رفتم ولی فلان بندت را در حال دعا و تضرع به درگاه تو دیدم. خداوند فرمود: آنچه به تو دستور دادم انجام بده، زیرا او مردی است که هیچگاه رنگ صورتش به سبب خشم و غضب به خاطر من تغییر نکرده است. بنابراین همان گونه که عذاب خدا مردمان گستاخ و متجاهر به فسق را که از کرده خود پشیمان نمی‌شوند در بر می‌گیرد، کسانی را نیز که اهل نهی از منکر نیستند و معصیت گناهکاران هیچ تغییری در رفتار آنان پدید نمی آورد شامل می شود، اگرچه خودشان اهل عبادت بوده از گناه بپرهیزند. حاصل آن که اگر در مقام امر به معروف و نهی از منکر کاری از کسی بر نمی آید، دست کم لازم است که در برابر گناهکار چهره خود را عبوس کند و ناراحتی خود را از انجام معصیت نشان دهد. این تکلیف حداقلی از هیچ کس برداشته نیست. البته ممکن است کسی برای تاثیرگذاری بهتر روش مهربانانه ای نیز در مقابل شخص گناهکار در پیش گیرد تا زمینه راهنمایی و موعظه او فراهم شود. این مطلب منافاتی با مطلب فوق ندارد، چرا که عبوس نمودن چهره و نشان دادن مخالفت خود در مقابل گستاخانی است که اهل معصیتند و به معصیت خود مباهات می کنند. در مقابل چنین کسانی نباید کوتاه آمد، بلکه در نخستین قدم باید در برابر آنان چهره در خم کشید. 3. اظهار به زبان. مرتبه سوم به زبان آوردن و تذکر دادن است که خود مراتبی دارد. در مرحله نخست چنانچه شرایط مناسب بود و زمینه‌های لازم برای تأثیرگذاری وجود داشت، با زبان لین و نرم تذکر بدهد. و اگر تذکر با زبان نرم اثر نداشت، در مرحله بعد باید با لحنی تندتر از منکر جلوگیری کند. در موردی که تجاهر به گناه نباشد، باید توجه داشت که در حد امکان امر به معروف و نهی از منکر در لفافه بیان گردد، به گونه ای که طرف مقابل حتی متوجه نشود که امر یا نهی کننده در پی برطرف کردن عیب اوست. تردیدی نیست که اگر مؤمنی عیبی در دوست خود ببیند، نمیتواند آرام بنشیند، بلکه موظف است با رعایت مراتب به وظیفه خود عمل کند. ولی نمیتوان برای نشان دادن عیوب کسی مراتب را نادیده انگاشت. از این روی برخی بزرگان اگر در پی بیان عیب کسی برمی آمدند، به مناسبتی آیه یا حدیثی می خواندند یا داستانی را نقل می کردند. گویا با ذکر آیه، حدیث و داستان با طرف مقابل سخن می گفتند و او را به اشتباه خود می آگاهاندند. بنابراین این شیوه راهی برای بیان عیب طرف مقابل است بدون اینکه به روی او آورده باشد. گاهی هم کسانی از طریق کلیگویی میکوشند عیوب افراد را یادآور شوند، بدون اینکه به گونه مستقیم به فرد خاصی اشاره کرده باشند. اگر هیچ یک از شیوه های پیش گفته برای بیان عیوب کسی کارساز نبود، ناگزیر باید به طور مستقیم برای او بیان کرد که فلان عیب را دارد و باید خود را اصلاح کند. در این صورت هم همین امر و نهی باید به گونه ای باشد که در خلوت صورت پذیرد تا کسی دیگر متوجه این تذکرات نگردد. آری، اگر کار بدانجا کشیده شد که کسی آلوده به گناهی بزرگ شده است و هیچ راهی جز گفتن در حضور دیگران برای بازداشتن او وجود ندارد و حتی ممکن است کار بدانجا کشیده شود که تا عیوبش پشت سر او بیان نشود تأثیری نداشته باشد، اگر نهی از منکری جز از راه غیبت کردن میسر نباشد، آن غیبت واجب می شود تا این سخنان به گوش طرف مقابل برسد و از گناهش دست بردارد. 4. برخورد فیزیکی. این مرتبه دیگری از امر به معروف و نهی از منکر است که اگر امر به معروف و نهی از منکر به صورت تذکر و برخورد لفظی اثر نکرد و سخن نرم، ملاطفت و موعظه اثر نبخشید یا سبب جرأت و گستاخی بیشتر گناهکار گردید، باید با چنین شخصی با تندی برخورد کرد و با اعتراض شدید مانع عصیان او شد. البته بنابر فرمایش امام باقر علیه السلام، چنین برخوردی اعتراض و ملامت دیگران را در پی دارد. حتی ممکن است دوستان فرد نهی کننده او را به دلیل پرخاشگری سرزنش کنند. اما از ملامت کنندگان نباید ترسید، اگرچه ملامتگران از نزدیکترین دوستان عامر یا ناهی باشند. زیرا اگر مردم از ترس ملامت و سرزنش دیگران نهی از منکر را ترک کنند، بلا نازل می شود و تر و خشک با هم می سوزند. البته در جامعه اسلامی که دولت اسلامی حاکمیت دارد، برخورد فیزیکی باید از طرف مقام رسمی و با مجوز رسمی صورت گیرد. یعنی در جایی که بحث اعمال قدرت فیزیکی مطرح می گردد، باید اجازه حکومت و مقامات قضایی باشد. در اینجا این پرسش مطرح می شود که در چه مواردی مردم مجاز به برخورد فیزیکی هستند؟ این پرسش را بدین گونه می توان پاسخ گفت که اگر در زمانی یا در سرزمینی دولت اسلامی وجود نداشته باشد یا دولت اسلامی ضعیف و ناکارآمد بوده، قدرت برخورد با منکرات را نداشته باشد و مردم احساس کنند که در این سرزمین اسلام در خطر است، لازم است برای نهی از منکر قیام کنند تا حقیقت اسلام و احکام آن حفظ شود و ارزش‌های اسلامی در جامعه احیا کردند. 5. جهاد. مراحلی که تا کنون ذکر شد همه در موارد متعارف امر به معروف و نهی از منکر است، اما مراتب دیگری از امر به معروف و نهی از منکر در روایات ذکر شده که بعضی از مراتب جهاد را نیز در بر می گیرد. بر اساس روایت امام باقر علیه السلام، پس از امر به معروف و نهی از منکر یکی از این دو حالت پیش می آید. فرد گناهکار بعد از امر به معروف و نهی از منکر تحت تأثیر قرار می گیرد و از گناه و کارهای ناشایست دست بر می دارد که در این صورت تکلیف انجام گرفته باید با مهربانی و عطوفت با او رفتار کرد. اما اگر آنان از کارهای ناشایست خود دست بر نداشتند، در اینجا باید با آنان مبارزه کرد. در این صورت وظیفه از سخن گفتن و ملامت و حتی تندی کردن فراتر می رود. چون این افرادی دشمن اسلامند و با چون این افرادی که گستاخانه و به طور علنی احکام اسلام را انکار و به مقدسات اسلام اهانت می کنند، باید مبارزه کرد و با آنان دشمنی ورزید. در این مقام نباید بعد محبت و رأفت دین را در نظر گرفت، زیرا رأفت اسلام شامل این افراد نمی شود. در کتاب‌های فقهی جهاد بر سه قسم تقسیم شده است: جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی و جهاد با اهل بغی. قسم اول یعنی جهاد ابتدایی به دستور امام و برای کنار زدن موانع هدایت از سر راه ولی خدا انجام می شود تا حکومت اسلامی بتواند اسلام را در پهنه جهان گسترش دهد و معارف الهی را به همگان عرضه کند و به این ترتیب راه هدایت باز گردد. از این روی خداوند می فرماید
فقاتلوا ائمه الكفر،
با پیشوایان کفر پیکار کنید. اما قسم دوم جهاد هنگامی صورت می گیرد که به مسلمانان حمله شود و آنان در مقام دفاع برایند. نوع سوم جهاد نیز زمانی مصداق می‌یابد که بین دو دسته از مسلمانان جنگ درگیرد و راهی برای اصلاح نباشد، مگر اینکه به کمک دسته‌ای که مظلوم واقع شده بشتابند یا حاکم اسلام دستور دهد با کسانی که بر ضد حکومت اسلامی شوریده‌اند جهاد کنند، که این را در اصطلاح جهاد با اهل بغی گویند. اما قیام به جهاد امام حسین علیه السلام که به منظور امر به معروف و نهی از منکر شکل گرفت، در کدام یک از این اقسام سگانه می گنجد؟ با اندکی تأمل به این نتیجه می رسیم که قیام ایشان در هیچ یک از این سه قسم جهاد که در کتاب‌های فقهی آمده است قرار نمی گیرد. جهاد ایشان جهاد ابتدایی با کفار نبود. جهاد دفاعی نیز به شمار نمی آمد، زیرا جهاد دفاعی در مقابل کسانی صورت می گیرد که به مسلمانان حمله کردند. همچنین قیام امام حسین علیه السلام قتال با اهل بغی، یعنی کسانی که ضد حکومت اسلامی قیام کردند، نیز نبود. پس قیام سید الشهدا علیه السلام چه نوع جهادی بود که ایشان برای انجام آن با تمام افراد خاندانش به کربلا رفت و حتی طفل شیرخوارش را فدا کرد؟ برای روشن شدن جواب این سوال باید توجه داشت که جهاد اصطلاحات مختلفی دارد. معنای جهاد از یک سوی به قدری وسیع است که حتی جهاد با مال در راه ترویج اسلام و مبارزه با کفار و جلوگیری از هجوم فرهنگی دشمن را در بر می گیرد. چنان که خداوند متعالی در قرآن می فرماید
و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله،
با مالها و جانهایتان در راه خدا پیکار کنید. البته این نوعی توصیه در مفهوم جهاد است، اگرچه معنای لغوی جهاد همه این موارد را در بر می گیرد. جهاد در لغت یعنی کوشش کردن و از آنجا که مجاهدت مصدر باب مفاعله است، به معنای تلاش کردن در مقابل یک دشمن یا یک مانع می باشد. البته منظور از مانع در معنای لغوی تنها شمشیر نیست، بلکه ممکن است این مانع دشمن اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی باشد. بنابراین فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی که متناسب با اقدامات دشمن باشد نیز جهاد به شمار می‌آید. چنان که خداوند متعالی می‌فرماید:
فضل الله المجاهدین بأموالهم وأنفسهم على القاعدین درجه.
خدا کسانی را که با مال و جان خود جهاد می‌کنند به درجه بر نشستگان برتری بخشیده است. گفتنی است که نوعی از جهاد آن است که جان در معرض کشته شدن قرار گیرد. قسم دیگری نیز وجود دارد و آن مجاهده با نفس خود است که نام جهاد اکبر بر آن نهاده شده است. در این زمینه کتب اخلاقی متعددی نگاشته شده و حتی بخشی از کتب روایی به جهاد و نفس اختصاص یافته است. بنابراین مفهوم جهاد به قدری گسترش می‌یابد که جهاد با مال، جهاد با زبان و قلم و حتی مجاهده با نفس را شامل می‌شود. اما جهاد در مفهوم اصطلاحی و فقیان شامل قیام امام حسین علیه السلام نمی‌شود، زیرا گاهی مفاهیم دو گونه معنا دارند: عام و خاص. معنای خاص مفهوم اصطلاحی ویژه‌ای که در فضای خاص و جامعه‌ای خاص به کار می‌رود، اما معنای عام ممکن است همان معنای لغوی باشد یا اینکه بر اثر تحولات اجتماعی مصادیق جدیدی بیابد و گسترش یابد. بدین ترتیب با توجه به معنای عام جهاد یعنی تلاش در راه خدا بر ضد دشمن، بسیاری از نمونه‌های امر به معروف و نهی از منکر را میتوان مصداق جهاد دانست. از سوی دیگر اگر امر به معروف و نهی از منکر را به معنای عام آن در نظر بگیریم، تقریبا تمام مصادیق جهاد به جز جهاد با نفس در دایره آن می گنجد، زیرا امر کردن دیگران به کارهای خوب و نهی کردن آنان از کارهای بد مصداق تلاش در راه خدا به شمار می آید و بدین ترتیب این دو مفهوم با هم تداخل می یابند. نکته قابل توجه آن که هرگاه امر به معروف و نهی از منکر در کنار جهاد به کار رود، معنایشان با هم فرق دارد و در این وضعیت این دو شامل هم نمی شوند. اما اگر هر یک از آنها به تنهایی به کار روند، فی جمله شامل معنای دیگری هم می شود. با توجه به نکات پیشین مشخص گردید که به طور کلی همه انواع جهاد مصطلح از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر شمرده می شود. حتی جهاد ابتدایی نیست که روشنگرانه بوده هدف آن از بین بردن موانع هدایت مردم است، در واقع نوعی امر به معروف به شمار می آید. همچنین جهاد با عنوان دفاع و جنگ با بغات نیز نوعی نهی از منکر است. بر این اساس حرکت‌های شهادت طلبانه نیز می تواند از مصادیق جهاد به شمار آید که جنبه امر به معروف و نهی از منکر نیز دارد. گاهی ممکن است در جامعه دولت اسلامی قوی که بتواند جلوی فساد، اعم از فساد در عقیده یا فساد در عمل را بگیرد، وجود نداشته باشد، یا اصلا دولت کفر حاکم باشد و کسانی به نام اسلام حکومت کنند که در واقع اهل نفاق باشند، یعنی عناصری از نفاق در میان آنها باشند و امکان این که دستگاه حاکم وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهد نباشد. همچنین ممکن است افرادی که در جامعه برای اصلاح امور و جلوگیری از فساد امر به معروف و نهی از منکر می کنند، آنقدر توانایی نداشته باشند که بتوانند بر حاکمان زورمدار پیروز شوند و حق را اعمال کنند. ممکن است این افراد در انجام این فریضه چنان حرکتی انجام دهند که به سبب آن مظلومانه به شهادت برسند و شهادت مظلومانه ایشان موجب بقای اسلام گردد. مصداق بارز آن حرکت و قیام امام حسین علیه السلام است. هدف ایشان از قیام این بود که جامعه را از طریق امر به معروف و نهی از منکر اصلاح کند. چون این حرکتی که به شهادتش انجامید مصداق کامل امر به معروف و نهی از منکر بود. این امر به معروف و نهی از منکر تنها با اخم کردن، تذکر زبانی یا به یک حرکت فیزیکی ساده محدود نشد، بلکه حرکتی بود که با عظمت، شکوه و با عمقی خاص تاریخ را متحول ساخت و تا جامعه انسانی باقی است آثار آن باقی خواهد ماند. البته چون این مصادیقی به ویژه در حد اعلای آن که برای امام حسین علیه السلام واقع شد به ندرت رخ می دهد. پایان قطعه پنجم، تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.